حوزه مواد مخدر دراکورد، ما چند سال پیش مقاله نوشتیم در حوزه دراکورد، دادگاهی در مزرعه مواد مخدر، رفت توی که یکی از آقایون برد توی دانشگاه های امریکا چاپ نکردن چون مال ایران بود. گفتم آقا من خودم به هر حال به عنوان یکی از افراد توی مقاله نقش داشتم، چاپ نکردن. حتی در حوزه پژوهش، حتی در حوزه نظامی، مگه شما میتونید پیمان امنیتی رو زیر سوال ببری؟ اگر برای مثال ان که هی تاکید دارن دولت فلسطین تشکیل بشه، دولت فلسطین، اگر فلسطین به عنوان یک دولت نه عضو ناظر در سازمان ملل به عنوان یک دولت شناخته بشه، این دولت حق داره معاهده امنیتی با هر کشوری امضا کنه. اگر به اون کشور حمله بشه این ماجرای ناتو است. باید فکری کرد به موضوع.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم دکتر محمدی از وطن و ارزندتون. بپردازیم به بحث طوفان الاقصا و اینکه کشورهای غربی تلاش‌های زیادی کردند برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی. آقای دکتر کنعانی مقدم، مطلبتون و مطالبتون رو می‌شنویم در خدمت.
خب با این نگاهی به تاریخچه سازش عرب و اسرائیل از همون یوم النکبه گرفته تا امروز که بحث عادی سازی روابط کشورهای عربی مثل عربستان با رژیم صهیونیستی مطرحه که الان من اسمش رو می‌ذارم آشکارسازی، چون اینا روابط داشتن و دارن، فقط میخوان آشکارش کنن به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسن، چون تا زمانی که روابطشون رو آشکارسازی نکنن نمیتونه رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی خودش رو به عنوان یک کشور با به رسمیت شناخته شدن اکثر کشورها مطرح بکنه و این نقطه ضعف رژیم صهیونیستی. خب این بحث عادی سازی روابط که ضربه سنگینی خورد و عملا متوقف شد این توطئه صهیونیستا با همین طوفان الاقصا بود و تونست که این شرایط رو که داشت فراهم میشد برای اینکه کشورهای اسلامی و عربی رو ببرن در این جایه. شما نگاه کنید حالا از کمپ دیوید گرفته یک و دو تا، از شرم الشیخ، از اسلو، از پیمان ابراهیمی، از نقشه راه امریکایی‌ها و هر رئیس جمهوری که سر کار اومده یک پرونده جدیدی در این خصوص در رابطه با خاورمیانه جدید باز کرده، نقشه کشیدن، هزار تا مسئله انجام دادن. این مسئله فلسطین فقط مسئله فلسطین نیست، مسئله غرب آسیاست، مسئله خاورمیانه، مسئله این هستش که در نظم نوین جهانی جایگاه کشور اسلامی که داره به عنوان یک قطب و یک بلوک قدرتمند مطرح میشه، اینا همه دارن تلاش میکنن که این اتفاق نیفته. میدونن انرژی دست ایناست، ما در هارتلند هستیم، در شیر انرژی دست ما هستش و حتی چین نیازمند انرژی ما هست، حتی روسیه به آبهای گرم نیازمند ما هستش، یعنی اونها هم اگه بلوک قدرت بشن بازم نیازمند ایران هستن. این ایرانه که میتونه بدون نیاز به غرب و شرق یک هویت مستقل داشته باشه با تفکراتی که به هر حال انقلاب اسلامی ایجاد کرده و حرکت کرده. این صحبت هم که جناب آقای دکتر محمدی فرمودن، بحث مسائلی که در رابطه با اینکه ایران در این خصوص ورود پیدا کنه، بحث قضایی، من چند روز پیش جلسه هم جای داشتم چون من تو اون شورای NGO‌های سازمان مردم نهاد در رابطه با دفاع از ملت فلسطین هستیم که بیش از 2300 تا ما در ایران داریم و این باید تقویت بشه. اومدم گفتم که آقا من متنی تهیه کرده بودم تحت عنوان سند راهبردی دفاع از ملت فلسطین. خب ما این همه تو قانون اساسیمون داریم، تو اسناد بالادستیمون داریم، بیانات حضرت امام هست، بیانات مقام معظم رهبری هست، بخشنامه‌ها، قوانین مجلس که مصوب است در رابطه با حمایت از ملت فلسطین، همه اینا اسناد بالادستی خیلی قوی هستن که ملزم کردن که تک تک آحاد این کشور در رابطه با مسئله دفاع از مظلوم و فلسطین چی کار کنه. خب متاسفانه هیچ کدوم کار نمی کنن خیلیشون، یعنی وقتی هم بریم بهشون میگیم میگه آقا وظیفه ما
مجموعه NGO
بله، نه NGO که مردم نهادن و فعالیتشون اجتماعی و فرهنگی و برای قول معروف حمایت از ملت فلسطین، کنفرانس میذارن، فرهنگ مقاومت رو در کشور دارن تقویت میکنم، چون لازمه که آحاد مردم نسبت به تصمیمات سیاسی آگاهی فرهنگی علمی داشته باشه. بحث این هستش که الان مثلا شما میریم به عنوان مثال میگی به وزارت بهداشت درمان، آقا شما وظیفه داری در رابطه با مسئله درمان مجروحین و کسانی که در مثلا این حوادث اتفاق میفته، حالا چه فلسطین باشه چه کشور مختلف، این وظیفه رو تو داری، میگه کجا کی، ولی این سند راهبردی وقتی درست بشه ارائه کنیم به همه سازمان ها، میگیم آقا تو این سند راهبردی تو وظیفت اینه، از الان برو دنبال ساختارشو درست کن، امکاناتش فراهم کن، اگه قانون کم داری برو قانونشو پیدا کن و این کارو انجام بده. اینی که ما فقط تو حوادث و این اتفاقاتی که میفته تازه به فکر این میرسیم که چه کار کنیم، به نظر من رژیم صهیونیستی که سالهاست داره برنامه‌ریزی میکنه از تشکیل کنفرانس بالفور و دستورات بالفور و اینا تا الان که برسه به اهداف خودش، خب ما واقعا چند تا برنامه جز روز قدسی که حضرت امام پای گزارش بوده و دکترین دفاع مقدس هم و دفاعی قدس هستش، کار چندانی ما هنوز نتونستیم. از این که دولت موظف بیاد این سند راهبردی رو تهیه کنه بر اساس قوانین، قانون اساسی، راهنمای حضرت امام و مقام معظم رهبری و اینو ابلاغ کنه و پیگیری کنه و مجلس نظارت کنه بر اجراش. الان مجلس دو تا قانون بسیار قوی در رابطه با بایکوت رژیم صهیونیستی از نظر اقتصادی داره. مقام معظم رهبری هم اخیراً اشاره کرده که بیاین بایکوت کنید حالا محاصره و تحریم رژیم صهیونیستی از نظر انرژی،
نفت و غذا.
نفت و غذا. خب اینو ما نزدیک 20 ساله داریم پیگیری میکنیم که آقا این قانون وحش شده تو مجلس، لیستشونو بدین. تازه امروز دیروز پیروز اعلام کردن که حالا لیستشو دارن تهیه میکنن که کیا هستن چی هستن.
آخه تو راهبردش چی هستش؟
من به نظرم است که مردم باید وارد صحنه بشن. این که ما توقع داشته باشیم فقط دولت باید در مقابل خباثت رژیم صهیونیستی بایست و مقاومت کنه، این حرف عبثیه. ما یک ملتی هستیم که این ملت یعنی یه امت و امام داریم که این ملت و امت در کنار امام بزرگترین قدرت بلا منازعه در منطقه و جهان خواهند بود برای مقابله با
رژیم. جنبندی هم اگر دارید در خدمتتون بفرمایید.
من جنبندی می هستش که اولا دعا میکنیم که زودتر رژیم صهیونیستی محو و نابود بشه. من خودم چندان موافق آتش بس نیستم، آتش بس به این معنا که دیگه فلسطینی‌ها برای احقاق حقوق خودشون نجنگن، سلاح بذارن زمین، این اصلا تصور غلطیه. این سیزفایر یا آتش بسی که مطرح است این که برای که بتونن فضا رو باز کنن، از کشتار بیشتر جلوگیری کنن، از رسوندن امکانات به حمایت بکنن و مردم
رو طبیعتاً آتش جنگ بیشتر شده دکتر.
ولی به نظر من میرسه که چیزی که رژیم صهیونیستی آمریکا در سیزفایر مطرح میکنه آتش بس این که مقاومت اصلش بذاره زمین و این مرگ مقاومته. من به شما بگم که مقاومت با سلاحی که در دستش داره میتونه مقاومت کنه و یعنی اگه سلاحش زمین بذاره قطعا مستحلا لحرام الله خواهد شد.
زنده باشید. تشکر کنم از مطالب دکتر محمدی. موضوع آخر برنامه رو خدمتتون باشیم در مورد بررسی حمله های زمینی و پشتیبانی هوایی و دریایی به غزه و عدم پیشروی مورد نظر صهیونیستا کوتاه بلا به جمعنی دخل.
ببینید به هر حال بحث حمله نظامی باید نظامی ها تحلیل بدن، من نظامی نیستم، ولی به هر حال به عنوان کارشناس در حوزه مسائل غرب آسیا مخصوصا که کار کردم عرض بکنم این رو، تجربه ها یعنی شما به تجارب قبلی هم وقتی مرور میکنید، رژیم صهیونیستی دو تا پاشنه آشیل اساسی داره در حوزه نظامی. درسته. من به تجربه رجوع کردم، اطلاعات نظامی ندارم. یکیش فرسایشی شدن جنگه. رژیم صهیونیستی نمیتونه، زمان براش مهمه، اگه تونتون میخواد بزنه، چون امکان این که جنگ تداوم داشته باشه برای رژیم صهیونیستی فراهم نیست، نفس ندارن. شما اگه استخر رفته باشی خیلی مهمه نفس شما، عرض استخر رژیم صهیونیستی، قوای مسلح رژیم صهیونیستی، قوای قاسب نفس ندارن. مسئله دومشون که اساسا مطرح، توان جنگ چریکی رو ندارن به هیچ وجه. اینا اوج کاری که کردن جنایت‌های منظم بوده، توزیع غیر منظم هیچ. کما که روسیه هم این رو نذاشته، جنگ با داعش دیدید عرصه زمینی رو عمدتاً سپردن فکر می‌کنم به نیروهای مقاومت مدافعین حرم. خب این دو تا نکته مهم و نکته بسیار کلیدی در جنگ اراده هاست. اراده، اینکه کی از رو میره، کی خالی میکنه، کی پرچم سفید رو دستش میگیره، این خیلی اهمیت داره. جنگ اراده ها دیگه معطوف به سرزمین نیست. من یه نکته به شما بگم، آقای فیدل کاسترو در جریان حالا شبه انقلاب کوبا یه کتابی ازش چاپ شده تحت عنوان ضد انقلاب. و از ایشون سوال میکنن، میگن آقا این جریانی که شما علی حکومت باتیستا داشتی در کوبا، این جریان چیه؟ کمونیستی چپ راست؟ میگه من نمیدونم اسمش چیه. مقابله با استبداد امر منطقیه، هر کی جای ما باشه با استبداد میجنگه. ببینید منطق مقاومت منطق بشری است. ما یه دوستی داریم خیلی موافق داستان مثلا بحث مقاومت نیست، خیلی که اصلا مخالفه در این حدش. این داستان موند، یه خونه داشتن، خونهشون رو یه بنگادار اومد جل کردن بالا کشیدن، خونه انداختنشون بیرون. یه کلمه بهش گفتم، گفتم چی حسی داری؟ گفت خونه‌مو باید پس بگیرم. گفتم دقیقاً منطق مقاومت در فلسطین همینه، به وجدانمون رجوع بکنیم این داستانه.
دقیقاً همین.
جنبندی هم بخوام عرض بکنم، جنبندی هم اینه، ببینید جنبندی میخوام عرض بکنم، فکر میکنم که این مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی، آقای دکتر فرمودن اصل 152 قانون اساسی صراحتا نسبت به دیپلماسی مقاومت تصریح داره.
درست
تصریح کرده، تکلیف هست، تکلیف جمهوری اسلامی مقابله با ظلم، حمایت از مظلومین دنیاست، مفارق از این که اینا مسلمونن غیر مسلمان، هر جا به کسی ظلم شد ما باید مداخله، تکلیف داره نسبت مداخله.
بیانیه گام دوم انقلاب فکر کنم
بیانیه گام دوم خیلی اسناد بالادستی به کفایت در این رابطه دوستی فهمودن هست، اما این اسناد بالادستی باید تبدیل بشه به راهبرد، راهبرد تبدیل بشه به برنامه، براش بودجه اختصاص بدن، مسئول اقدامگر براش تعیین مهلت براش بذارن. این سند تحول چطور برای دستگاه قضایی تعریف میشه؟ ما بدونیم تا در چه برهه‌ای به کجا خواهیم رسید، تقسیم کار بشه. این تقسیم کارم باز من همیشه هم گفتم هر کاری شما در جمهوری اسلامی انجام بدید، یه جمله عرض می‌کنم، اعتقاد شخصی من باشم وای میستم، جمهوری اسلامی ایران به حد اعلای تهدیدهای امنیتی رسیده و حقیقتا میشه گفت از نظر تهدیدات امنیتی اشباع شدیم، یعنی بلایی نبوده سر ما نیارن، خلاصش میشه این. این یه نکته است. خب به تناسب ما تجربه هم داریم، وقتی زنده موندی قوی هستی، این طبیعیه که شکست نخوردی زنده موندی پس قوی هست. ما آماج نفوذیم آقا، یعنی باید اینو در جریان باشیم، جریان شرق و غرب دنبال اینه که ایران، ایران ضعیف و وابسته باشه. حالا کمونیسته به خاطر انرژیش، اون آمریکایی به خاطر مسئله مثلا گفتمانیش و و بحث هژمونی. ما باید بریم به سمت قوی شدن. دستگاه های اطلاعاتی ما رو مسئله نفوذ جدی کار بکنن، کسایی که دارن تصمیم سازی میکنن. این که مثلا وزیر خارجه ما بیاد یک موزه گیری بکنه، در حال چندین سال ایشون همچین نگاهی داشته دیگه. شما در خیلی کوتاه عرض بکنم، در خاطرات های جک استراو هست، یه کتابیشون داره کار کار انگلیسی هست، من دارمش، آقا جک استراو میگه در داستان توافقنامه سعدآباد، میگه رئیس جمهور به وقت به من گفت ما دلمون با شماست، این نیروهای بسیج نمیذارن ما کارو، این تفکر بسیجی مانع کار ماست. این جمله که آقای خاتمی هم شکایت دارن از جک استراو بکنن دیگه، کتاب شاپ شده یا ایشون دروغ میگه یا مثلا. یک جریان فکری در داخل کشور است، نمیخوایم انسدادش بکنیم، باید توسعه سیاسی باشه، اما در کنار این به مسئله نفوذ توجه بکنیم. کیا برخی دستایی هستن دیگه، قانون تامین امنیتی ملی چند سال تو مجلس مطرحه، چرا تصویب نمیشه؟ مسئله راهبردی که های دکتر فهمودن، بحث راهبرد به سلام در واقع به سلام مقاومت در حوزه قضایی، وزارت بهداشت، آموزش، پرورش، چند درصد دانش آموزای ما با مسئله مقاومت آشنان؟ چرا رهبر معظم انقلاب پارسال فهمودن من دستور دادم به وزارت آموزش و پرورش اسناد لانه جاسوسی رو MP3ش و خلاصش رو در کتابا بذاریم برای نمایش؟ چرا این کارو نکردن؟ در حال توقع میره یه نهاد متولی این کار بشه، الان بهانه است برای طوفان و لغزا بتونیم این راهبرد رو با راهبری و با علمداری رو
انجام بدیم. تشکر میکنم آقای دکتر، همچنین تشکر میکنم از مخاطبین رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. من مهدی تبریزی به همراه مهمان ارجمند بون، جناب دکتر حسین کنانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا و جناب دکتر سید محمود محمدی کارشناس مسائل بین الملل، از خدمتتون مرخص میشم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ساعت 18:46 شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید.
سپرده من به روی تو، سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو در دل منی گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو جان 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 از همه جهان بیگشتم بر سوی تو.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ما با افتخار تا ساعت 22 با شماییم.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور هم‌رزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین
سرزین خمار
و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarvain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058822 پیامک کنید.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزلی وداع اشکی روان خواهد شد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزلهای منتخب دیوان حافظ که در وبگاه شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.
شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14th جشنواره مردمی فیلم عمار. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلم نامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 20 آبان 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. عرض کردم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. حتما مطلع هستید با کمک این برنامه کاربردی شما عزیزان میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. خب زمان به سرعت گذشت، رسیدیم به ساعت 19 و در این فرصت شما شنونده مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی بدون خط‌خوردگی هستید به مدت 55 دقیقه. با این برنامه هم همراه باشید.